أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نسب إلى أفلاطون الإلهي أنه قال كثيرا من أقاويله موافقاً لأستاذي سقراط إن الموجودات صوراً مجرداً في عالم الإله وربما يسمي المثل الإلهية روز گذشته راجع به مسئله مثل افلاطونی راجع به مثل افلاطونی صحبت شد و عرض شد که داشتیم تو را می اومدیم ما چشممون افتاد به یه عکسی، به یه صورتی از صور، از صور افلاطونی. وقت من تهران بودم، رفته بودم یه جا حجامت، یکی بود آدم خوبیه هست، پزشکم هست، میگفت که اومدن دنبال ما که بریم قوم یک بند خدا یا حجامت کنیم. ما هم دم و دستگاه اونو برداشتیم و اون روز رو تعطیل کردیم و خلاصه اونو لابد پولیشو میدن دیگه این تعطیل بشه افرادی که میان ها. خب این آیان خب بالاخره اهل اللهم اهل الکبریاء و العظمه و اهل الجود و بابود اینا بالاخره جبران میکنه. خب اومدیم و رفتیم، ما رو بودن تو اندرونی و این آقا هم اومد و تا این آقا چشمش افتاد به این تشکیلات ما، وسایل برای حجامت ما مهیا کرده بودیم، رنگ ازش پرید. این سیمای همچون ارغوانی و گل رنگی ایشون تبدیل به اصفرار زردی و بیاض شد، سفید شد. آمد و از حال رفت و گفتم آقا چی؟ گفت نه 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 من نمیتوانم. آقا ما تهران باشده اومد اینجا اینم تعطیل کردیم به اصطلاح چیزا. نه نه هشت بودیم آقا چیه؟ نه نه اصلا نه 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 من نمیتوانم این چیزها. میگه اون چه کردیم که بابا این اصلا نه دردی داره، اصلا نه ترسی داره، اصلا چیز داره. نشد که نشد، ما تشکیلاتمون رو دوباره جمع کردیم و همون چیزا برگشتیم، دست از خود راسته رو برگشتیم تهران و تورا که می اومدیم دیگه. خب دیگه ذکر خیر ایشون بود الله. بله من یاد این افتادم که در یه جریانی در بعضی مسائل ما از ایشون می شنیدیم که بله باید رفت و با کفار باید چه کرد و بله قیام کرد و مجاهده کرد و در اون وقتی که این یهودی ها آمده بودن همین چند سال پیش و تعدی کرده بودن به این به اصطلاح این طرف و اون طرف، چه مسائلی ما شنیدیم، چه احکامی شنیدیم، چه فتواهایی شنیدیم در تحریض و جهاد فی سبیل الله و چه و چه. گفتیم بله دیگه ظاهرا مثل این که همه والا دیگرانه که از یک حجامت میترسه و رنگش سفید میشود، اون وقت دیگران بروند و در راه خدا جهاد کنند. بعد این اینها دیگه از همین قبیل، این دکور درست کردن ما هم تو همین مایه ها هست. عرض کنم حضورتون که بعد اون امیر المومنین ای خود امیر المومنین نشد، در جنگ احد 90 زخم بر بدن امیرالمؤمنین خورد، 90 زخم بر بدن امیرالمؤمنین خورد و از همه افراد به رسول خدا نزدیکتر بود. خود رسول خدا که رسول خدا بود و پیامبر بود و شریعت به او وابسته بود، از رسول خدا اولاتر و اقدم به بقاء شریعت چی بود؟ حتی از امیرالمؤمنین هم او اولا بود دیگه، چون امیرالمؤمنین در رتبه متأخره از شریعت قرار داشت و او مدیم شریعت رسول خدا بود، اصلش از اون. ولی میبینیم این رسول خدا از همه افراد به دشمن نزدیکتره. امیرالمومنین در نهج البلاغه و کان اقرب الی العدو منا جمیعا، از همه افراد بهش وقت نگفتن که نه رسول خدا چون رسول خداست باید تو خونه بشینه، اگر از بین بره دیگه چی میمونه، دیگه چی دیگه واسه بین بره. این حرفا رو ما از رسول خدا نشنیدیم. یا امیرالمومنین وقتی که به حکومت رسید، از همه افراد او به لشکریان نزدیکتر بود. وقتی میخواستن امیرالمومنین رو در جنگ جمل پیدا بکنن، نگاه به وسط جبهه میکردن، هر جا می دیدن که وضعیت جبهه اون تلاطمش بیشتره، می گفتن علی اونجاست، علی اونجاست. یا فرض کنی که در جنگ سفین وقتی می گفتن آری تایی بفر آری جا چه می خواهد ما تشریف می گوید یا خدمت شده علیکم السلام. در جنگ سفین وقتی که میخواستن ببینن که امیرالمؤمنین کجاست، و کان ینظرون الی العدو، در هر جا که اون دشمن در اونجا تلاطمش بیشتر بود، در اونجا امیرالمؤمنین رو پیدا میکردن. این اینجوری بود قضیه. در جنگ احد وقتی که همه فرار کردن، رسول خدا با 8 نفر موندن در میان دشمن که یکی از اونها امیرالمومنین بود، یکی طلحه بود، یکی زبیر بود، یکی ابودرجان انصاری بود، چند نفر بود. و رز و امیرالمومنین تقسیم کرده بودن اون افراد رو، طلحه رو یه جا فلان جا، و گفتن که خودشون مسئولیت دفاع از پیغمبر رو داشتن، مسئولیت دفاع از پیغمبر، یعنی برای امیرالمؤمنین وجود رسول خدا ملاک بود، خودش ملاک نبود، بایسته دور پیغمبر و وقتی که داره حمله میشه بیاد و از پیغمبر محافظت کنه، بقای رسول خدا این ملاک بود. درست اینا رو ما در تاریخ میخونیم دیگه، اینا رو در تاریخ میخونیم، در جریان عاشورا و کربلا هم کیفیت اداره این روز رو توسط امام حسین هم میخونیم که به چه نحوه نسبت به افراد و اشخاص و اهل بیت خود حضرت نظر داشتند و اینها اینها رو همه رو ما میخونیم. درست؟ خب بالاخره یه روزی هم باید اونچرا که خوندیم اگر موقعش پیش آمد پس بدیم، یه روزی بایستی که پس بدیم. و تصور ما بر این است که اون رشته ممدود بین الارض و السما ما هستیم، ما هستیم، وجود ما وجودیست که بهی سبتت الارض و السما، و فقدان ما فقدانیست که یزول الارض و تزول الارض و السما به فقدان ما. ما این یعنی درست عکس این مسئله میاد و برای ما این قضیه بقای خود را بقای دین و شریعت و اسلام میدانید. منده خودم عرض میکنم، کسی دیگه کاری ندارم، منده خودم برم. حالا خیال میکنیم که اگر بنده باشم دیگه همه چی تمامه، راه خدا تمامه، مسئله تمامه، اگر بنده برم دیگه هیچ، همه چی به هم بریز، سلسله یه ملک و ملکوت اون دیگر سردشته و نظام خودش را از دست میده. درست؟ این مسئله است که میاد و برای ما شریعت می سازه، برای ما میاد دین می سازه. مسئله اینطور دیگه. حالا وقت توقع هم داریم که بعد افراد به ما نظرشون نظری باشد که به زعمای ما بوده. این مسئله مصالح افلاطونی که مرحوم آخوند در اینجا مطرح کردن، این یه قضیه ایست که سررشته در همونطوری که روز گذشته عرض شد در علم عنایی حق داره. مسئله علم عنایی که عبارت است از تحقق صور عینیه خارجیه به صورت علمیه در ذات حق متعال در مقام اسمیت علیم و در مقام اسمیت قدیر که به واسطه وجود این دو اسم صور عینیه اشیا در عالم خارج چه صور عینیه عالم کون و فساد که عالم شهادت است و چه صور عینیه عالم مبدعات و مبتدعات و مجردات که عالم غیب است، در ذات حق، در اون ذات حق، به در اون حقیقت اسمیه، در اونجا تحقق علمی دارند. این مطلب مطلبی است که بسیاری از افراد رو ما میبینیم در کیفیت تصور این مطلب دارای مسائلی هستند و دارای اختلافاتی هستند، همونطوری که در توحید علمی و عینی این مسئله به چشم میخوره که کیفیت تصور این صور و کیفیت خلاصه برداشت این حقیقت علمیه نزد بسیاری از بزرگان با اون چرا که در نزد عرفا بود میبینیم متفاوت است. در عالم اعیان وجود عینی خارجی عبارت است از همین نفس تحقق تعینات که این در عالم کون و فساد مشاهده ما و در عالم تجرد غیب به واسطه وصول به اون مرتبه محسوس ما خواهد بود که نسبت به عالم شهادت که در بیداری و در مرآ و منظر احساس تعینات خارجی میشه و چه به واسطه غلبه نو و اتصال مثال متصل به مثال منفصل در بیداری، این هم برای بسیاری از افراد این وجود حقایق خارجیه مثالیه و برزخیه برای اونها هم قابل برای رؤیت هست و همونطوری که برای خود اشیا افراد خارجی به صورت اعیان خارجی قابل مشاهده. و جالب اینجاست که اون رؤیتی که در عالم مثال و برزخ برای افراد حاصل می شود اونقدر این رؤیت قوی و طبیعی است که در خیلی از اوقات با تحقق حادثه خارجی اشتباه گرفته میشه. یعنی وجود اون احساس صور مثال منفصل به واسطه مثال متصل که همون ذهن رایی است، این مثل وجود خارجی اعیان محسوسه در مرآ و منظر است. لذا بسیاری از افراد میبینیم که ادعای رؤیت ظاهری میکنن در حالتی که همچین مسئله انجام نشده، تحقق پیدا نکرده. بسیاری از افرادی که مدعی رؤیت امام علیه السلام هستند در زمان غیبت از همین قبیل بوده، یعنی اون صورت مثال منفصل برای اونها به حدی طبیعی بوده که اونها تصور حضور خارجی و عینی و شهودی امام علیه السلام را میکنن که فرض کنید در اونجا رفتیم حضرت را دیدیم، در اینجا حضرت آمدن، حضرت به منزل ما آمدن، در اونجا رفتیم. و اشخاص هم بر همین اساس دیگران چون اطلاع ندارن و میبینن اینها افراد ظاهر صلاحی هستند و اهل صلاح و تقوا هستند، از اونها میپذیرن و حکم به این مطلب میکنن، در حالتی که قضیه فقط در یک مسئله مشاهده و کشف بوده. مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه بارها میفرمودن تمام حکایاتی را که حاجی نوری در نجم الثاقب آورده است 95% آنها در کشف و مکاشفه بوده، فقط 2-3 حکایتش صورت خارجی داشته که یکی از اونها مسئله حاجی بغدادی است که رؤیت ادعای رؤیتش با امام زمان علیه السلام این ادعای صحیح بوده. و همینطور بنده راجع به مسائلی که از افرادی مثل مرحوم شیخ محمد کوفی در مکه در که اینها در نجف و کوفه و اینا معروف بود است، از بعضی از قرآن رو شنیدم که یکی از اینها این رؤیت خارجی نبوده و تمام اینها مکاشفاتی بوده که برای ایشون پیدا شده و در اینها هم خب به اصطلاح مسائل قابل تأملی و وجود داره. من وقتی که نگاه می‌کردم به کیفیت این داستان‌ها و قضایایی که نقل می‌شد برام جای سوال بود که نمی باید این مسئله از ناحیه حضرت باید صدور پیدا کرده باشه. بعدی وقت دنبال این مسئله افتادم تا اینکه ببینم، این بعد متوجه شدم که بله اینها مسائلی بوده که برای ایشان این مسئله و این کیفیت بوده و این افراد از آنجایی که قدرت تشخیص و رؤیت باطن و رؤیت ظاهر را ندارن، اونهایی که دارن خب میفهمن که این مسئله مکاشفه بوده. اونهایی که اهل خبره هستن بین کیفیت رؤیت مثال منفصل و بین کیفیت ادراک صور علمی از محسوسات افتراق میاندازن و خودشون اون نحوه را درک میکنن. البته این مسئله یک قرائن و شواهدی داره، ولی همه اینا برگشتش به کیفیت ادراک خود رایی است، خود او میفهمه. زیرا از اون جایی که قبلا در باب این وجود ذهنی قبلا صحبت شد، عرض شد که کیفیت اتصال انسان با حقایق خارجیه به واسطه نفس اون وجود مادی نیست. اون وجود مادی یک وجود مخصوص به خود است، ارتباطی ندارد. الان که شما در اینجا نشستید، این یک مسئله است که هیچ ارتباطی به شخص من نداره و وجود من یک وجودی است که وجود مادی که مربوط به من است و این هیچ نوع تعلق و ارتباطی با شما ندارد. وجود مادی وجودی است برای خود، اون هم برای اون جنبه ربطی که واقع می شود و اون ادراکی که برای من حاصل می شود از مشاهده با اجزا و حواس به صورت رؤیت، به صورت سمع، به صورت شم، به صورت ذوق و امثال ذالک یا لمس و حس، تمام اینها اون حضور مثالی و علمی اشیا و حوادث خارجی است در مثال متصل که عبارت است از وجود ذهنی من و شما. ولیکن خود اون وجود مادی، نه، اون وجود مادی به جای خودش. شما الان سمتون طرفدار نشستید و من هم در اینجا نشستم، که ارتباطی به اصطلاح از این نقطه نظر نیست. این وجود مثال متصل که صور علمیه هست، این به نحوی است که نفس اون تعین خارجی به عنوان یک علم حضوری در اینجا برای من حاصل میشه. ابتدای مسئله و منشأ مسئله این به واسطه علم حصولی است. تا چشمم رو باز نکنم این صور علمیه در ذهن من نقش نمیبنده. تا وقتی گوشم بسته است صدایی را نمیشنوم. تا وقتی چیزی نخوردم چشای من احساسی ندارد. پس این اعضا باید به کار بیفتد تا اینکه این نقل و انتقال صور در اینجا حاصل بشه. از این نقل و انتقال، یعنی به واسطه این اعضا، اون مبدئیت و منشئیت اولا این اکتساب است. اکتساب به این معنا که تا نخواهم نمی شود، تا باز نکنم چشمم را چیزی را نمی بینم، تا گوشم را باز نکنم نمی شنوم. قبل از باز کردن عدم حاکم است، پس از باز کردن گوش است که صدای را احساس میکنم. ولی در ادامه مسئله و در ادامه این صورت اکتسابیه چه مسئله ای حاصل میشود، اون دیگه در اونجا علم حضوری است. یعنی حضور و شیء و اتحادهی من نفس. من دیگه وقتی که در اینجا نگاه میکنم و شما را میبینم و افراد را یک به یک در جای خود، دیگه در اینجا احساسم این نیست که یک امری از خارج آمده رفته تو ذهن من. خودم را با این محیط یکی میدانم. این نکته را خیلی توجه کنیم. اینجا نیست که الان احساس کنم الان فرض کنیم که آقای کذا در اینجا کنار در نشستن و به واسطه نگاه کردن هی داره این تصویر منتقل میشه به نفس و ذهن و اگر چشمم را ببندم قطع میشه. نه، دیگر حضور ایشان را با حضور خود یکی میدانم و در این جمع حکم واحدی بر همه من حیث المجموع بار میکنم که اون عبارت است از حضور الافراد و حضور الاشخاص. این حضوری که من آن با او اتحاد و عینیت پیدا کردم، این عبارت است از علم حضوری، چون علم حضوری در وجود من است. چشمم رو هم ببندم باز این حضور را احساس می کنم، باز صور اشیاء را در خود میبینم. با بستن چشمم اینطور نیست که همه افراد یه مرتبه از این در خارج شده باشن، و با باز کردن چشمم به این معنا نیست که یک مرتبه همه افراد از این در وارد شده باشن. فقط باز شدن و بستن چشم تداعی صورت قبلی را هی می کند. این صورت قبلی به حال خودش باقی است، یا اینکه تغییری پیدا شده، شخص جاشو عوض کرده، اون رفته اونجا نشسته و اون اومده اینجا نشسته، که دوباره باز در اینجا صورت عینی در اینجا حاکم است. درست این مسئله که اتحاد مثال متصل با مثال منفصل است در عالم شهادت، همین مسئله در مورد مکاشفات واقع قرار میگیره. یعنی در مکاشفن همین مسئله تقوا پیدا میکنه، چیز دیگری غیر از این نیست. زیرا در مکاشفه این نفس دیگر نیازی به عبور از ماده ندارد و رسیدن به اون حیثیت علمیه، یعنی اون وجود خود مثالی دیگه در اونجا وجود مادی نیست، خودش وجود سوری است. یعنی نفس صورت در اونجا حاکم است. از اینجا میخوام به اون نکته دقیق برسم که چطور اشتباه در اینجا واقع شده. دیگه در اونجا اینطور نیستش که من از اول یک احساس ظاهری داشته باشم، اون جرقه اولی که زده میشه، اون جرقه اول بایستی که جرقه مادی باشه، یه دستی باید بخوره به این زانو تا احساس بکنم که یکی در اینجا نشسته، یه چشمم باید بخوره به یک جسم تا احساس کنم یه حقیقتی در اینجا وجود داره. در مورد مکاشفه این احساس اول و اون مبدئیت اول منتفی است. اون چه که هست یه مرتبه میخوره اون دیدگاه مثالی و اون شم مثالی، اون ذائقه مثالی، هر چی میخواد اسمش بشه، ولی در طرق اون وصول به حقایق عینیه، چه از بویایی ها باشه. شما در خواب فرض کنید که میاد گلی را بو میکنید، دیگه چه بوی خوبی داره، یک رنگش را میبینید، بوش را میبینید، پس اون منظره را میبینید، به وضع و خصوصیات و اینهاش فرض بکنید که پی میبرید و امثال سالی. اون مبدعیت اولایی که در این وصول به حقایق مثالیه هست، اون مبدعیت منتفیست، اون مبدعیت منتفیست. اینجاست که فردی که خبیره، نه اون کسی که مثل عوام و ناس میمونه، منظورم عوام و ناس نه این کسانی هستن که، نه ممکنه این شخصی فرض کنی که اهل علم باشه ولی عوام و ناس باشه، اطلاعی از این مسائل نداشته باشه و نتوانه در عالم مثال و در عالم خیال بین این دو مسئله تفکیک قائل بشه. اون فردی که خبیر است، اون مبدعیت اتصال مثال متصل با منفصل را ادراک می کند که این الان در این مبدعیتش مبدعیت مادی بوده، مبدعیتش مبدعیت اکتسابی بوده، ولی در مورد کشف می بیند این مبدعیت منتفی است. وقتی که منتفی شد، یه مرتبه اون مثال محقق شد، برقرار شد بدون هیچ گونه مبدعیتی. لذا میگه این مکاشفه بوده، اون صورت خارج اون صورت خارجی بوده. البته از خود ملاقاتی که در اینجا شمردن، در اینجا یکیش این است که اون پدیده ها و حوادث خارجیه، اون اگر برای سایر افراد هم قابل رویت باشه، این یک از ملاقاتی است که پس اون پدیده خارجی بوده، اگر قابل رویت نباشه پس نبوده. این یک از اون چیزهایی است که شمردن، و البته این کلیت نداره، ممکن است که در بسیاری از موارد حتی برای سایر افراد قابل این رویت نباشه، یعنی در اونجا اون اتصال ظاهر به واسطه همون نفس ولی قطع میشه و اون رؤیت ظاهر برای دیگران حاصل نمیشه، هست اما نمیذاره دیگران ببینن. یه همچین مسائل اتفاق میفته، ولی به طور کلی این یکی از چیزهاییست که به طور اغلب میتواند دستگیری کند از انسان. برای افرادی که اونهای بگه همچین مسئله ای اشراف دارن، این کیفیت، این خود رایی نسبت، لذا میگن وقتی که مکاشفه براتون حاصل میشه اون مکاشفه را بپرسید، خودتون عمل نکنید، مال همینه. به خاطر این است که برای رایی قابل تشخیص نیست، زیرا در هر دو قسم ادراک، چه در قسم رؤیت ظاهر و چه در قسم باطن، این اتصال مثال مثالین انجام شده و در اتصال مثالین دیگه برایشان چه تفاوتی میکنه، چه فرق داره؟ از کجا میفهمه که این ظاهر نبوده؟ از کجا میفهمه این وجود خارجی نبوده؟ یعنی اگر تا روز قیامت بشینه فکر کنه، فکرش نمیرسه، این دیگر مرتبه فکر خارجه، این باید دیگه سپورت مسئله را به شخص خبیری، اون با مراکایی که داره میتونه در اینجا محک بزنه، این معیارها را مقیاس قرار بده برای تشخیص بین ظاهر و باطن که به چه کیفیت بوده. لذا در این مسئله، خب حالا چه اشکال داره بگیم که خب مکاشفاتی حاصل میشه، خب بشه، در اینجا فرقی نداره. فرقش اینجاست، از اونجایی که نفس خودش حقیقت مثال متصل است، مثال منفصل است، خود نفس در عالم مثال، و آن نفس میتواند با خلق صور نفسانیه و ذهنیه خود مثال بعد از مثال بعد از مثال بعد از مثال همینطور ایجاد کند. اگر اینطور است، پس همین نفس میاد و مثالهای یکی پس از دیگری را برای خود ایجاد میکند و این را به عنوان یک وجود خارجی میاد جا میزنه، میگه این قضیه بوده، نمیگه دیگه این قضیه را من درست کردم، میگه این قضیه بوده، این قضیه تحقق خارجی داشته و میاد این مسئله را جا میزنه و درست میکنه. درست مثل کسی که ما الان مشاهده میکنیم، ما الان میبینیم این مطالب را. وقتی که نفس انسان بر یک واقعیتی به خاطر خواست انسان شکل میگیرد، میاد و این مسائلی را که باید بر اون اساس در این دنیا حرکت کنه، میاد اونها را به حساب خودش درست میکنه، میاد دلیل میاره، میاد دلیل میچینه. تا دیروز اینجوری از استدلال میکرد، خب استدلال که جای نرفته، کتاب که از بین نرفته، کتاب جدید هم که هنوز نیامده، چطور شد تا دیروز شما اینطور استدلال میکردی و اینطور دلیل می آوردی و اینطور مطلب را اثبات می کردی، ولی امروز فرق می کنه، مسئله به کیفیت دیگری در میاد، به شکل دیگری در میاد. یکی از افراد می گفتش که من وقتی که داشتم چیز می کردم، که من در این اعتقادم بر این بود، البته شخصشو می شناسم، ولی پزشکی بود، من بود گویی که یکی از آقایون بود که به من گفتش که این پیوند قرنی و این حرفا صحیح نیست، اینا همه اشکال داره و فلان، و بعد چش افرادم کور بشه، خب کور بشه این پیوند قرنیه کردن و در آوردن و نگه داشتن و توی نمیدونم بانکای کذا و فلان حرفا، اینا رو محفوظ نگه داشتن، اینها همه خلاف است و بعد خواست خداست باید انجام بشه، باید کور بشه، حالا به این کیفیت و نمیشه این طور شد. استدلال می آورد و بر این قضیه. خب الان نفس استدلال میکنه بر این که شاید هم به حساب خودش راست بگه، هنو به حساب خودش داره وقتی به ادله نگاه میکنه که فرض بکنید که برای یک فرض کنید که مؤمنی که جنبه مصلی کردن داره حرام است، و وقتی که اینطور باشه پس بنابراین هم دفن همه اجزای میت واجب است و خارج کردن بعد اعضا این موجب، حالا نگه موجب وهن است و موجب حق حرمت است و اینها، ولی کن با این حکم شرعی وجوب دفن اجزا، حتی اگر داریم که یک استخوانی اگر بیرون افتاده باشه واجب است که اون استخوان را دفن کرد، حالا یا در اون قبر یا در جای دیگر، حتی نبش قبر هم حتی نشه بایستی که در جای دیگر دفن بشه. پس بنابراین همه اجزا هم همینه، قرنی هم یکی از اونهاست، کلیه هم یکی از اونهاست، کبد هم یکی از اونهاست، حتی که امثال ذالک، این اموری که خب اینها به اینا همه جزء چیزه. خب ادله اینو میگه، خب این ادله برای وجوب دفن اجزا، وجوب عدم حرمت، حالا برفرض هم نگیم که اهانت در اینجا باشه، برفرض این اون حکم به اصطلاح تداوی این ثانوی بیاد غلبه داشته باشه بر مسئله و اون عنوان اهانت و وهم را بردارد، ولی از نظر وجوب دفن خب بجای خودش محفوظه و همینطور خب مسلح کردن اینا که خب این میاد به این کیفیت مسئله را بیان میکنه، مسئله را به این نحو میاد طرح میکنه. چرا مسئله را به این نحو طرح میکنه؟ ادله که سر جاش هست، ادله که سر جاشه و روایات هم که خب سر جاشه، اون چرا که بایستی که نسبت به این مسئله در کتب آورده باشه و بنایه و اقتضای اجتهاد و استنباط باید باشه که اینها سر جاشه، اینا همه هست. اینی که من میام و این جور میام و نتیجه میگیرم از ترتیب این مقدمات، این مال چیست؟ اینجا اون جاییست که بزرگان میفرمودند مجتهد باید نفسش متصل به ملکوت باشه تا بتوانه فتوا بده، مال این قضیه است. و او اینه، درسته که اینها روایات و ادله و اینا همه در جای خودش محفوظه، وسائلش رو داریم، مستدرک داریم، نمیدونم چی داریم، جامع احادیث داریم، اینا که در آمده از اینا داریم، کتاب قدیمه داریم، روایات امام داریم، علیه السلام داریم، بیان فقها داریم، همه اینها را داریم. ولی اون کسی که میخواد فتوا بده، اون کسیست که میخواد او اینها را سر هم قرار بده و در کنار هم قرار بده. آجر زیاده، آجر زیاده، سیمان زیاده، آهک زیاده، چرا؟ ولی اون کسی که این آجرها را در کنار هم قرار میده، او چه بنایی؟ یکی آجر رو اینجور قرار میده که اینجور قرار میده، اینجور قرار میده با یه زلزله میریزه، گیر آجر نیست، گیر چیننده و ترکیب دهنده این آجرها و این ملات هاست و این کیفیت ساختمانیست که باید مطابق با استانداردهایی که در اونجا قرار داره انجام بشه. این مسئله است. روایت امام صادق هست، روایت امام صادق هم ابدیت دارد تا روز قیامت، که چی اون ور قیامت هم روایت امام صادق میره. ازلا و ابدا کلام امام صادق حیات دارد به حیات خود ولایت، اون هست. ولی اون کسی که از این روایت میخواهد بهره بگیرد، اون چیه؟ این مسئله است، درست؟ یعنی شما همین فرض رو میبینید که وقتی نگاه میکنه ابتداعا به افراد، هنوز درد هرمان را نچشیده، اینه قضیه، هنوز ادراک فقدان در او محقق نشده، لذا میگه حرامه. پیوند قرنی اشکال داره، پیوند قرنی حرامه، یه جزء مؤمن رو شما بردارید نگه دارید سال بدونی که دفن بکنید، این همه رو واجبه نگه دارید تو بانک، چی یکی فرض کنید که داره راه میره تو خیابون، یه شاخه که میره تو چشمش، تق این قرنیه پاره میشه، میگن واضح بایستی که چی بشه؟ عوض بشه، نشه کوره. این احساس فقدان و کوری در وجود او منتفیست. حالا که منتفیست، میگه پس بنابراین همه چی ریلکس، همه چی آرام، همه چی بدون واقع. نگاه به روایات میکنی، مطابقه با روایات دفن اجزای میت واجب است، باید دفن بشه، نگه داشتنی حرام است، پس برای پیوند زدن میشه چی؟ میشه حرام. اما همین آقا، اون به من میگو بچهش آمد پارگی قرنیه پیدا کرد، گفتیم سلام علیکم رحمت الله، اومد گفتیم که نمیشه، گفت نشست فکر کرد فکر کرد فکر کرد، گفت حالا این یکی رو بزن دیگه نزن. ای حاج آقا، این یکی رو بزن دیگه نزن چی چیه؟ اگه حرامه واسه بچه تو هم حرومه، اگر حلاله واسه همه حلاله، واسه همه حلاله. نشست باز فکر کرد با خودش ور رفت چیکار کنه. اینجا بود که حالا شاید خدا خواسته بهش نشون بده، حالا یا به نحوی بفهمه که هر تو اهل فتوا نیستی اماغلی جان، آیا اماغلی تو به جای این که فتوا بدهی باید سراغ کسی بری که او اهل فتوا. فتوا کشک ساویدن نیست، فتوا دوغ و لبو فروختن نیست، درست؟ باید سراغ کی بری؟ سراغ اون کسی که این فقدان را در نفس خود احساس کرده. نیاز نداره حالا بچهش اینطور شده باشه، نیاز نیست، این فقدان را احساس کرده و با وجود این فقدان حالا دو جوره، یا فقدان را احساس میکنه و میگه نه فتوام تغییر نمیکنه، اون یه جور اگر کسی مستقیم باشه، اگر کسی دست خوش آرائش دست خوش حوادث نباشه، در هر دو قضیه یکیست، میگه بچه منه باشه، بچه منه باشه. خیلی جالبه، یه وقت من سابق بود کوچیک بودم یک چیزی رو میدیدم، یکی از همین سازمان هایی که حقوق بشر و فلان این چیزهایی که در آمدن، یه جریانی بود که یک پدری بود که ظاهراً بچهش نیاز به خون داشت و در آیین مسیحیت و کاتولیک به اصطلاح تزریق خون و اینها رو جایز نمیدانستن، نمیدونم الان هم همینطوره یا نه، ولی اون موقع جایز نمیدونستن فلان. و بالاخره این با تمام وجودش گیر کرده بود سر یه دوراهی، خیلی حالت عجیبی مثلا حالا نشون میداد، واقعیتش رو نشون میده دیگه، بچه از یه طرف داره میمیره، این نیازی به خون داره، حالا من فاویش بود شود پیدا کرده بودم که باز خونش به اصطلاح عوض، از یه طرف گفتن کلیسا اجازه نمیده این خون در اینجا تزریق بشه، افراد و دکترها اومده بودن و مثلا میخواستن این نهضت ادمی بر علیه کلیسا رو میخواستن چیز کنن که بابا این چه برسات مردم دارن میمیرن، این داره میگه نمیشه برو به کار این قضیه مثلا میکنن. حالا ما به دروغ و راستش کار نداریم، به اصل واقعیتش کار داریم، واقعیت خارجی است، یه واقعیت خارجی، و اونچنان این پدر گیر کرده بود و داشت اصلا خودش میمرد که از یه طرف این بچهش داره میمیره، از اون طرف دینش رو چه کنه، دینش بهش میگه نمیشه، و اینقدر نکرد تا بچه مرد دیگه، و این اصلا ریخت به هم همه چی شد. ببینید دین نمیریزه به هم وجود آدمو، دین میاد برای انسان آرامش میاره، دین برای انسان سکونت میاره، نه اینکه بیاد تمام هستی انسان را بریزه به هم و مغز انسان را متلاشی کنه و وجود انسان را داغون بکنه و نه، میاد و اون وقایع خارجیه را به صورت صحیح در انسان میاد اون واقعیت ها را که به عنوان یک پدیده خارجی نشان میده و انسان را نسبت به اونها آرام میکنه، مطمئن میکنه و برای انسان اون واقعیتش را می نمایاند. این حقیقت حقیقت دینه، این واقعیت واقعیت دینه. خیلی مسئله دقیقی است، خیلی قضیه دقیقه، یعنی اینجا اونجایی است که دیگه فر من الفوت یا فرارک من الاسد اینجا پیدا میشه، اینجا برای انسان روشن میشه که چرا امام صادق اینو فرمودن. بابا امام صادق یه چیزی میفهمید که اینو گفت، یه چیزی سرش میشد که بعدش اینو گفت فر من الفوت یا فرار من الاسد. حالا تو هر کیفی 15 تا رساله وجود داره، ماشاءالله ماشاءالله، درست؟ اون امام صادق احساس میکرد تو که بین دو حالت دو فتوای مخالف داری میدی، به درد فتوا دادن نمیخوری،
میگه چطور؟ بعد نشست فکر کرد و با فکر کردن و اینها دید چی؟
حالا این آقا اینطوری بود،
فتواش تغییر داد، یا باید بچهش کور بشه یا فتوا رو میگذاریم برای پکارش، یا علی بذار بچه‌مون چی بشه درست بشه. گرچه اون هنوز روی مبناش بودا، گرچه رو مبناش بود، این تو نبوده که مبنا عوض شه، چون اینا که اینجوری عوض نمیشه، خیلی کار داره، دم شطور به زمین میرسه تا یکی بتونه یک نحوه به یک کیفیت دیگری بتونه عوض شه. اینی که الان فتواش عوض شد به خاطر بچهش بود. اگر همون موقع که گفت باشه و درسته، همون موقع یه دفعه من گفت آقا بچه خوب شد بدون اینکه نیازی به عمل بشه بچه خوب شد، نه نکنی چیه این حرامه. چون باطن تغییر نکرده، با تغییر این باطن اون چی برمیگرده سر جای اول. پس معلوم میشه این منشئیتش دوامش به دوام منشأ است، نه دوامش به وصول به ملاک و به مناط است. نه اونجا نبوده. این حرفا چی چیه؟ با این چیزها که برای کسی مسائل پیدا نمیشه. چیزهایی ما دیدیم از بزرگان که اصلا نمیتونیم یکیشو بگیم. چیزهایی دیدیم، مسائلی را که دیدیم. هم با تمام اون چرا این را میگن که باید مجتهد به عالم ملاکات رسیده باشه، این قضیه است، این نکته است. این تناقضاتی که ما در مسائل و فتواها مشاهده میکنیم، این تضادهایی را که مشاهده میکنیم، تمام ناشی از خلل خود ماست، فقدان خود ما. اصل قضیه هیچ تناقضی وجود نداره، هیچ تضادی درش وجود نداره، هیچی نیست. درست؟ این قضیه، این مسئله، یعنی این نکته باید به اصطلاح بهش رسید در این تحقق خارجی، و الا این مسائل و این روایات که اینا همه وجود داره، این روایات همه سر جاش هست، اون حالت انسان تغییر پیدا میکنه. در صور مثالیه، در صور مثالیه این مبدئیت اتصال برای رائی معلومه که این مبدئیت از کجاست. وقتی که مبدئیت بود، خب مسئله را میفهمه، متوجه میشه. و نفس در اینجا برای اون افرادی که اینها اطلاع ندارن، نفس میاد خودش میسازه، خودش میاد درست میکنه. یعنی اون نفس در اون وضعیتی که بود، شما میبینید فتوای حرمت صادر میکنه، و وقتی این موقعیت نفس تغییر پیدا کرد، میبینید فتوای حلیت بلکه وجود، یعنی 180 درجه فرق میکنه. یا اینه یا اینه دیگه، هر طوری که نداریم. اینی که الان در امروز فتوای حرمت بوده، تا وقتی قرنیه بچه خودش خراب نشده، پاره نشده، و وقتی میبینیم فردا فتوای وجوب پیدا میکنه چون قرنیه پاره شده، این به خاطر این است که نفس دو امر مختلف را در دو موقعیت مختلف این را از خودش خلق کرده، هم اولی را خلق میکند بر اساس اون موقعیت خاص، و هم دومی را خلق می کند بر تو. اینا که خلق نشده، بالاخره در عالم واقع یا الان پیوند قرنیه واجبه بر اساس حکم الله واقعی، بر اساس حکم الله واقعی، یا بعد بگی پیوند قرنیه واجبه و نو حرامه، بین همه هم که این چیزا که نیست. پس اینی که الان من فتوای بر حرمت میدم، خلقت منه، نفس من خلق کرده، و فردا که فتوای بر وجوب میدم، با نفس من خلق کرده. این خلقت نفس بر چی بوده؟ بر اساس علل اسبابی بوده. حالا یا این علت داشته یا علت دیگه داشته، یا فرض کنید فلان داشته، یا مثلا فرض بکنید که طرف اومده بچه طرف بوده و اینم 10 میلیون 100 میلیون چقدر فرض بکنید که از طرف میخواد، اونم میگه که تا فتوا ندی که این هر چیزه 100 میلیون تو بهت نمیدم. حالا بچه خودش هم نیست، بچه خودش هم نیست، اینجا دیگه چی؟ نیاز مالی. اینجا نیاز مالی اب نده. اینا رو ما یه خود بگیم، یه خود مسائل این اون چه که تو میگذره، اون چیزهایی که این وسط هست و با اینجا نمیدونم پدر خلق خدا رو داریم در میاریم، اینا با این نفسانیاتمون، با این نفسانیاتمون، با این مسائلی خورده مردم آشنا بشن بفهمن که چه اوضاع چیه، یا به خاطر مسائل احساسی و عاطفی، یا به خاطر مسائل مادی، یا به خاطر مسائل شخصیتی و شؤونات اجتماعی، به خاطر اینها چی؟ میاد و موقعیت جدیدی پیدا میکنه. در این موقعیت جدید دستگاه های مبلده به کار میفته، این ماشین آلات ها، این چرخ دنده ها، این فرض بکنید که اینها به کار میفته و یه دفعه تا دیروز خروجیش این بود، امروز خروجیش وجوب شد. اه 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 عجب. آقا حاج آقا حضرت آقا حضرت بندگان آقا حضرت نمیدونم چه عرض کنم و فلان، این شما که تا دیروز این حرفا میزدی، تا دیروز این مسئله را میگفتی، نه مساله تغییر پیدا کرده است. مصلحت در مصلحت چی چیه؟ چی شد این مصلحت یه تغییر پیدا کرد؟ خورشید یه دفعه فرض بکنید که دفعه از مغرب در آمد، نه خورشید از همون مشرق. مصلحت یعنی بنده، اینه اینجاست که میگن به مکاشفه نباید عمل کنید. به خاطر اینه مکاشفاتی را که افراد و آدمیان این مکاشفات را اظهار میکنند، پدیده هایی است که نفس اونها خلق کرده. حالا این مکاشفه، تمام این فتوا مکاشفه است و همه مکاشفه، این مکاشفه در عالم فتوا یک روز به صورت حرمت و روز دیگر به صورت وجوب ظاهر و اظهار میشه. اون مکاشفات در این صور مثالیه منفصل به اونجا که دیگه مقام استدلال اینا نیست، اون دیگه بدون روایت اون میگه حرامه، بدون روایت میگه واجبه، اونجا دیگه این خدا این چیزا رو برداشته و راحت‌تر آدم رو میرسونه به اون چیزی که میخواد، به اون چیزی که باید خلق کنه، زود به اون مسائل میرسه. اینجا مکاشفات ما یه خود مایه میبره، هی کتابا رو برمیداریم، ورق میزنیم، وسائل میاریم، شیخو میاریم، فلان میاریم، میریم سراغ کتاب خلاف شیخ طوسی، بلکه یه فتوا از شیخ طوسی پیدا بکنیم که مطابق با آرای ما بشه شیخم فتوا داده، شیخم ببینه کن ببین شیخم تو اینجا فتوا داده. این مکاشفات اینجوری مایه میبره، وقت میبره، مطالعه شب تا صبح میبره، نگاه کردن میبره و سردرد گرفتن میبره. اون مکاشفات نه، چشمتو میبندیم آقا این حرامه، من دیدم، برای این که من دیدم چیه؟ نه کتابو باز کردی، خیلی راحت و آسان این مسائل را نفس در اختیار خودش و دیگران قرار میده. لذا میگن مکاشفات ترتیب اثر بهش داده نخواهد شد. و ما بعد از زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه دیدیم از این مکاشفات دروغین و قلابی مشاهده کردیم و بسیاری از اینها کلک و حق بازی هایی بود که خود افراد داشتن، یعنی بدون اینکه مکاشفه بکنن میگن ما مکاشفه کردیم. به بنده در همون جلد دوم اسرار ملکوت نسبت به این ریشه مسئله اشاره کردم و مچ گرفتم و بعد فهمیدن که دیگه همانشون رای نداره، مشغول مقابله و مبارزه با ما شدن. این یه قصد. قصد دومی که نه، بیچاره ها واقعا مکاشفه کرده بودن، واقعا مکاشفه بوده، ولی در تحت تسخیر قوای نفس قرار گرفته بودن و بر اون اساس اونم مچاشو با میکردیم و بعد معلوم میشد که قضیه چیه و بعد بر علیه ما اعلامیه صادر میشد. خب این به خاطر چی بوده قضیه؟ به خاطر این بوده ملاکهای رو بزرگان در دست انسان قرار میدادند و مسائلی به اصطلاح در ارتباط با اونها برای افراد این حاصل میشه که خب مشخصه که این مطلب ریشش کجاست و از کجا این نشأت میگیرد و چه مقاصدی را و نتایجی را در پی داره. این از اون باب برای انسان حاصل میشه. درست شد؟ خب امروز نسبت به این مسئله مقداری پرداختیم، بدم نبود به خاطر اینکه خب که ما چیز مطابق ما مختزل حال و اینها بوده مقداریش.
این مخاشفه
کلک
نفت نمیفرد.
بله بله ببینید
مثلا که امام زمان رو زیارت کرده عالم مثال همشون مخلوقات نفسشون بوده، در حالی که بینید در عالم ماده تأثیرات خودشه برای گم شده تو بیابون یا اتونه تو شهر بیه آقای من رو بسن، در حالی که ما میگیم این مخاشفه بوده برای در عالم ماده هم اثر بیده.
بله
این عالم مثال منتصر منتصر با منتصر ارتباط برقرار.
البته همانطوری خدمتتون عرض کردم سابق برای این مسئله از کردم، در این تغییر و تحولات ظاهری و حوادث ظاهری لازم نیست حتما حضور فیزیکی در اینجا باشه، ممکن است در عالم کاشفه تصرف در مثال شده و به واسطه دیگت مثال در ممثل که همون عالم شهادت باشه تغییر و تحول در اونجا پیدا بشه، که خیلی از موارد به این کیفیت بوده. یعنی اگر یه دفعه مثلا فرض بکنید ببینید که یه کسی آمده و به اصطلاح این طور بوده، این دلیل نیستش که این طور بوده، اون در مکاشفه براش به این صورت آمده، مکاشفه درستی بوده، یعنی رویا رویا صادقه بوده، رویا یعنی رویا نه منظور خواب منا، نه رویا یعنی اون شهود شهود واقعی بوده، اما لازم نیست که حضور فیزیکی خود حضرت بوده یا یکی از فرض کنید که افرادی که متصل بودن. تصرف امام علیه السلام در مثال است که او را از اینجا به اونجا میبرد، نه اینکه بیاد حضرت دستشو میگه بیا با هم دیگه راه بریم یکی دو تا بریم.
مثال که خودم
هم دیده در مثال، نه من نگفتم که به اصطلاح همه اینا مخلوقه، گفتم میتواند مخلوق باشه. چطور ممکنه دیروز اونطور بگه و امروز اونجور دیگه بگه؟ پس این هم دیروزش مخلوقه هم امروزش مخلوقه. مال اون کسی مخلوق نیست که در اون پدیده و در اون ظهور دخالت نکرده باشه، نفس واقع را ببیند و اون نفس واقع را بیان کنه، نه اینکه بیاد واقع بسازد. اون ساختن یعنی همینی که الان بنده دارم به شما فتوا میدم، فردا فتوای بنده میشه چی؟ فرق میکنه. پس من امروز دارم من میسازم، نه اینکه واقع را ببینم. منم که دارم واقع را میسازم و اون را به اون مختلق خودم را به عنوان یک حقیقت واقعی و خارجی دارم ابراز میکنم، اون مختلق فردا میاد مختلق دیگری خواهد شد، پس حرفش مختلقه. نه مکاشفه نه ممکنه درست بوده، ولی مکاشفه درسته ولی ندیده. در عالم ماده نه، بله ممکنه، بله ممکنه در عالم چی دیده، بله. ولی اونهایی رو که همونطوری که اسم بردم من، بعضی از افراد خیلی از اینها نه جنبه واقع نداشته، خیلی مختلف نفس بوده اون بس، ولی خیلی از اینا نه آدم های خوب بودن واقعا. هم از میشه که تو خواب امام زمان آدم ببینه و دستور بده، حضرت دستور بده و مسائل واقعی باشه، حقایق واقعی باشه، این چیز نیست، نه اینکه دروغه. منتها همونطوری که عرض کردم تشخیص این مسئله که این امام زمان بوده یا نه به عهده انسان نیست. این مطلبه، هر کی نمیتونه این رو درک بکنه این مسئله رو بفهمه. من در خدمت بزرگان بودم، شخصی یه مطلبی را نقل کرد، نآمده بود از بیرون، چند نفری بودن، 7-8 نفری بودن، حالا دیگه اسمی برام که دیگه چون دیگه صحیح نیست. یه شخصی آمد و یک مسئله ای رو به اصطلاح مطرح کرد که در ارتباط با خود رؤیت حضرت بود و حواله دادنش به فرض کن یکی از بزرگان که به اینجا مثلا میبایستی که به اصطلاح بیاد و اینها. و وقتی که اون شخص به اصطلاح چیز کرد، اون دید که نه، خب این که قضیه خب به اصطلاح اصلش دروغه و این آمده و میخواد خلاصه در اینجا ببینه چی چیه. حالا این شخص به دروغ رقم کرده، یعنی واقعا همچنین مسئله براش اتفاق افتاده، ولی کن اون خلق نفس نسبت به صور اون را اون به اینجا کشینده بود که در اینجا بریم ببینیم چیز اضافی در اینجا ممکنه پیدا بشه. این مطالبی که از این بزرگ نقل شده میتواند برای ما هم مثمر ثمر باشه. و اون چرا غافل از این که تو که الان داری در خدمت تو میرسی به این حساب نمیرسی که اونی هم که داری ازت بگیره، به این حساب داری میری که بر اون چه که داری بیفزاید، به حساب خود جزئی از اسم اعظم داری و به این میخوای بری که در این حیطه خود را تقویت کنی. احساس میکنی هنوز نقاط ضعف داری که نمیتونی بهش برسی، شاید این بتواند مرا به این نقاط برسانه. لذا با این دید آمده بود و مدعی بود که حضرت من اینجا فرستاده. اون بزرگ گفت خب خیلی خب، حضرت فرستاده، گفت خب سیاه ها گفت بده ببینم، با هرچی داری بده. نتونست، مگه حضرت نفرستادته؟ اینجا فرستاد دیگه، شماره خونم معلومه، نمیدونم پلاک معلومه، در خونه معلومه، بندم معلومه، کیم بابام مشخصه، شناسنامه‌مونم اینه. اگه حضرت فرستاده گفت شد که به تو چه ربطی داری که حالا من چی میگم چه حکم میکنم فلان، نتونست و برو. پس این مکاشفت نبوده، این اصلا در اون مجلس اونطور روشن شد که طرف اصلا خیس شد، از عرق خیس شد و مشخص شد که خاص به این نه نه، اینا بناشون این نیست که مچوا کنن، بفهمونن که بابا این همه راه آمدی حقیقت چیز دیگه است. این یکیش، همین یکیش، همین که خودت داری، من که در نیوردم، خودت گفتی، خودت گفتی که من اینجا فرستادن به این نشونه. خب نشونه ها بسیار خوب، حالا که فرستادن پس ردش کن بیاد، اونایی که داری رد کن بیاد، تو که نمیتونی رد کنی، پس اونی هم که فرستاده پس چیه؟ پس او اینطور نبوده، قضیه مسئله به این کیفیت نبوده، اون واقعیت خودت بوده، واقعیت خودت. بعد وقتی که اون رد، یکی از افراد مجلس سوال کرد، گفت آه شاید مکاشفش درست بوده و حضرت خواستن بهش بفهمونن، که ایشون فرمودن که نخه، این چون این افراد قابلیت برای رسیدن رو ندارن، امام اونها را به این کیفیت هدایت نمی کنه. این نکته نکته، یعنی امام از اول فرد رو در همون محدوده ای هدایت میکنی که بتونه بره و این امکان نداره از دست بده، پس این مکاشفه نداره از طرف امام. این چی میفهمه؟ شما تا قیامت فکر کنید به این نمیرسید، اینو اون میفهمه، اونجا خودش دیگه خبر از همه مافیها داره دیگه، اون میدونه که راه امام چیه، ارشاد امام علیه السلام چگونه است، کیفیت هدایت امام علیه السلام چگونه است. و با هر کسی معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، به اون مقدار هست. و این مسئله در مورد تربیت بزرگان هم هست، لذا هر چیزی را که مشاهده میگه خیال نکنید آخر قضیه است، نه، هر چه میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. اینها به میزان اون سعی خود شخص و سعی خود فرد عمل میکنه تا کم 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 این پله پله و بیاد و این سعی پیدا بکنه تا جایی که دیگه اجازه میده. خب دیگه مسل افلاطون ما رو به کجا کشون، خدا به دادمون برسه آقای افلاطون. بله آره شما طولانی بودنش نگرم ذرات چند تایی خواهم سیا. نشست، نشست دوره‌ای، نشست جلسه نمیتونم بنویسم، بنویسم نشست. من وقت نشست میخونم یاد نشست خونه میفتم، خونه که نشست میکنه خوب ما رو بازی دادن، آقا خوب ما رو بازی دادن و خوب بازی خوردیم از این بازی دادن ها. قضیه مصالحه افلاطونی خب هم از یه طرف مسائل مفیدی داره که خب نمیتوان همش رو رد کرد، بالاخره این بزرگان هم به یک مسائلی چشمشون باز شده بود که این مطالب رو گفت، قطره نبوده. ولی از اون طرف خب میشه دقیق‌تر و عمیق‌تر هم روش نظر کرد که از کلمات بزرگان اینطور برمیاد، از معانی اونها اینطور مشخصه. و کفا و کل ذی علم علی مرحوم آیت داد ازبان الله علیه خیلی به محیط دین احترام میذاشتن، خیلی احترام میذاشتن، خیلی با عظمت و جلالت ازش یاد میکردن. خیلی وقتی که اسم محیدین می آمد من می دمشون حالتشون تغییر می کنه و یک نوع تواضع و چیز در وجودشون احساس می شد مثلا. ولی و مطالعه می کردن، مطالعه می کردن، در بعضی از عکس های از جلیشون هست اون فتوحات دستشونه و قرآن نیست، خطوات و این رو هم مرحوم آقا براشون فرستادن بعد از اینکه ایشون از نجف آمدن، در یکی دو سال بعد از فوت مرحوم آقای انصاری من یادمه که یه دوره فتوحات گرفتن و برای ایشون فرستادن. قبل از این ایشون مثنوی خیلی میخوندن و با مثنوی معنوس بودن، لذا بسیاری از اشعار مثنوی رو حفظ بودن، ایشون چیز داشتن از حفظ و اینها بودن، سلام علیکم و رحمت الله، و از حفظ بودن و لذا در اون اولین ملاقاتی که بینشون انجام شد اگر یا توجه داشته باشید اون حکایت شیر و روستایی رو مطرح کردن. این در این نقل حکایت خیلی معانی خوابیده. ایشون یه فردی بودن که اصلا در مجالسشون در صحبتها صحبت از مطالب غیر توحیدی نبود. خب سایر بزرگان را ما دیدیم که اینا در صحبت‌هاشون مسائل دیگه یه مطرح می‌کردن، از سیاست می‌گفتن، اجتماع می‌گفتن، از آیایی که انجام میشه این وجه بوده فلان بوده. خب مرحوم آقا هم گاهی خب چه خبر از اوضاع، چه خبر فلان حرفا، حالا یا میخواستن همینطوری ما رو به حرف بگیرن یا اینکه نه واقعا میخواستن مطلب به دست بیارن و ما چیزایی میگفتیم. اصلا در مجالس ایشون این حرفا نبوده، یعنی فقط مجالس منحصر در مطالب توحیدی بوده، مطالب اخلاقی بوده، نشون دادن رمز و راز سلوک بوده، نشون دادن آداب شرع بوده، آداب شرع، رعایت مؤمن، احترام به مؤمن، اینها خیلی در صحبت‌های ایشون ملموس بوده، خیلی در صحبت‌های ایشون کیفیت احترام به مؤمن و یعنی با یک دید دیگری نگاه می‌کردن نسبت به افراد، هیچ وقت دید استعلا نبوده، از دیدگاه برتری جویی به افراد نگاه نمی‌کردن، از دیدگاه این که حالا من 10 سال اینجا هستم تو دیروز اومدی پس باید حرف منو گوش بدی، مزخرفات توی مکتب ایشون نبوده و اینکه خب حرف منه و نمیدونم ما به فرض کنید که آقا نزدیکتریم و از این حرفای چرت و پرت آوه که واقعا فقط محوه و تحوه برای آدم میاره، این مسائل نبوده، چون در توحید این مطالب راه نداره. اون فردی نزدیکتر است، ایشون همیشه اینو میفهمودن، اون فردی نزدیکتر است که خود را به توحید نزدیکتر احساس کنه. این ملاک را همیشه داشته باشید که هر وقت خودتان را به توحید، و توحید هم ملاکاتش مشخصه، مظاهرش مشخصه و آثارش مشخصه، هر وقت احساس کردید که نسبت به بغل دستیتون تفوق ندارید، بفهمید ها میخوان یه چیزی بشین تازه. هر وقت احساس کردیم که در این موقعیت ما جایگاهی داریم، بفهم واه واه خیلی کار خرابه، واه رفتی تا ته چاله، بعد بلند شی 6 روز تا دو خودتو بشوری و بعدم غسل کنی. هر وقت احساس کردیم که نیاز ما به سایر دوستان بیش از احتیاج اونها به ماست، این احساس رو کردیم، تازه میخواد حرکتی انجام بشه. درست؟ ما مشاهده میکنیم اصلا گاهی اوقات افراد مثل این که پرتن، غیر از اون چه که در زمان مرحوم آقا گفته شده 15 سالم بعد از مرحوم آقا حرف زدیم، طرف اصلا مثل این که خالیش نیست، اصلا همه مطالب رو به این در و به اون در و به این ور و به اون ور میزنه، انگار وجود مبارک و نازنین مبرا از هر عیب و نقص و شینی هست. نه جان من، مسئله اینطور نیست، ما این رو احساس میکرد. بنده قسم جلاله میخورم که مرحوم پدرم وقتی که در خدمت استادش میرسید اصلاً وجودی برای خودش در اونجا احساس نمی کرد، یعنی حالات ایشون و وضعیت ایشون به این نحو بود، نه اینکه بگه ما الان 28 سال پیش آقا هستیم. 28 سال، یه وقت مرحوم آقا به می فرمودن میزانی که من در خدمت آقای حداد بودم درست به اندازه یه میزانی بود که مرحوم آقای حداد در خدمت مرحوم قاضی بود، دقیقا هر دو 28 سال ما بودیم. چه این حرف رو آقا زدن؟ این حرف رو در اون وقتی که سنشون بالای 60 سال بود و آقای حداد از دنیا رفته، اون موقع رو حساب میکردن و نه آقای جوانیشون. این چقدر این مرد این بزرگ هست و عزت داره ازم که تا دم مرگ استادش خودش رو شاگرد اون میدونه و دقیق به من میگه درست 28 سال ما شاگرد ایشان بودیم، به همون مقداری که درست 28 سالشون شاگرد مرحوم قاضی بود. درست؟ حالا ما 2 روز اومدیم اینجا، روز سوم ابرو رو میبریم بالا و دهن رو میبریم آه چه خبره، حالت خوبه؟
سعدی نکرده. ایشون خیلی در این مسئله رعایت قضایای توحیدی خیلی ایشون چیز بودن، اصلا مسائل سیاسی ایشون مطرح نمیشون. گاهی یه حرفی را، یه کلمه را میگفتن برای توجه مخاطبین، مثلا طرف نسبت به یه شخصی یه اعتقادی داره، یه دفعه ایشون یه جمله را لای حرفا میزدن و شنید شنید نشید اصلا رد میشدن آرام، که فلانی خیلی هنوز کار داره. بعضی ها اون میگرفت و اون میفهمید که چی قدیه. بعدها ما میفهمیدیم عجب اون جمله‌ای که ایشون اون شب فرمودن و منظورشون کی بود، این چی بوده، ما چی فکر میکردیم و قضیه چه بوده، مسئله چی. ایشون خیلی در مسئله توحید متوغل بودن و اصلا تنازل نمی کردن. عجیب اینجاست در اون اولین ملاقات شما می‌بینید از تمام این مثنوی این قضیه رو انتخاب می‌کنه. روستایی گاو در همطوری دیگه، همطوری بی حساب یه دفعه شروع می‌کنن برای ایشون شعر خوندن که روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست، که همون تجلی ذاتی است که هیچ کسی نمیتواند تحمل کنه. و میخوان با آقا بفهمن آقا خبر داری کجا اومدی، تار و پودت در اینجا نیست و نابود خواهد شد، نیست و نابود خواهد شد. خیلی عجیبا، با اینکه ایشون به همه مثنوی اطلاع آگاهی داشتن و من خودم از مرحوم آقا شنیدم که ایشان در بیمارستان وقتی که من با هم بودیم من براشون مثنوی میخوندم، مدت دو هفتهی که در قلب ایشون چیز بود، من مثنوی برده بودم اونجا میخوندم، یه روز ایشون نگاه کردم کتاب آبیه چی آقا اونجا، گفتم که آقای مثنوی، مثنوی و هر باری کلا باری خب بخون واسم هیچ کار ما در اومد کاری رو خواهد نصف شب ما سور رو میکردیم بخون آقا، خب ایشون هم خوابشون نمیبود ما میخوندیم و گاهی اوقات ایراد صوتی هم میگرفتن، ها اینجوری بگو، او 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 ادامه بده، این بعد این شعر رو اینجوری اینجوری صدا رو اینجوری کرد اینطوری، بعد میگه خب حالا اینو معنا کن، اونجا دیگه شد معنا میگه نه نشد، این اینو میخواد بگه، اونو میخواد بگه، فلان میکنه، شروع میکردن خودشون توضیح دادن. منم اینا رو همه رو میسپردم، وقتی که خوابشون بود کاغذ رو وقت میذاشتم، حالا پاکت میوه بود چی بود، دستمال بود، دستمال کاغذ، یه دفعه یادم بود دستمال کوچی پیدا نکردم، دستمال کاغذی برداشتم روش اینا رو چیزش کنم. بعد اینا رو همه رو تقریبا شده بود رفتم خونه، وقتی من درستم توی دفتر چیزا کرد، خیلی مطالبی در اونجا مسائلی که نشیبشون شنیدیم. بعد ایشون میفرمودن که یه دفعه من، خدا حفظ کنه این رفیقش عزیزمون رو آقای دکتر خارزمی، ایشون موقع رئیس بیمارستان قائم بود، یه دفعه فردا من گفتم فلانی خوبی خونی ها، گفتم چی؟ همین دیگه خوبی، دیشب مگه نمیخونی؟ گفتم شما از کجا؟ گفت به من نیم ساعت پشت در من دیشب در حال نصف شب اومد میومد دیدن آقا، میگو دیدم در برسته و داری میگو در بیام قطع میکنی، نیم ساعت وایستاده بود در خودشون رو نحسام کم شده بود، این صدای انکرال اصوات ما رو داشتن چیز میکرد. اونجا مرحوم آقا فرمودن که آقای حداد به من فرمودن مرحوم قاضی 8 بار مثنوی را از اول تا آخر مطالعه کردن و هر بار معنای جدیدی غیر از اون معنای قبل برای ایشون منکشف شد. وقت میگن این مثنوی نیفهم، واقعا آدم چی بگه، یعنی میگن این مثنوی نیفهمه، این مثنوی دیوانه است، این مثنوی حرفاش متناقضه، این مثنوی سنیه، این مثنوی وحدت وجودیه. آقا عزیز من، این حرفایی که تو میزنی، این حرفا رو اقلا جلو مردم نگو، برو تو اتاق بشین، درم ببند که صداد از اون در نره به اصطلاح بیرون، این تا این که بر تو نخندند همچون خنده بر اطفال. وقت آقای عزاد باید از توی این همه قضایا این قضیه رو انتخاب کنه. روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. حق همی گوید و میگه که ای مقرور کوزه نما، من پاره پاره گشت تو. از اسم من کوه پاره پاره میشه. اون وقت تو در اینجا غرور دنیا تو رو گرفته، چشمان تو رو بسته و نمیگذاره که اون حقیقت توحیدی برای تو تجلی کنه. اگر اون بفهمه که اینی که الان داره دست میکشه شیره، زهرش چیز بدید و جگر پرخون شدی، زهرش میترکه که این خیال میکنه الان، اونم هیچی نمیگه، صداشم در نمیاره، دست به دمش میکشه خیال میکنه دم گاوه، دست به سرش میکشه خیال میکنه سر گاوه. تا کم کم آشنا که میشه شبهه درش پیدا میشه، آن چیه قضیه بلا. آماده که شد، این نکنه این حالا یه حیوان دیگه است و یه چیز دیگه است و این نفس که کم کم آماده میشه برای پذیرش پدیده جدید، اون موقع صبح میشه و نور از این شیشه وارد طویله که میشه، چشمش میفته عجب این شیر بوده دیشب تا حالا همینطور دست میزده و این به این نحوه برخورد. این اگر از اون اول یه دفعه نور میزد این چی شد؟ قالب توی میکرد، قالب توی میکرد. و این در اینجا ایشون میخوان بفرماین که من در اینجا اینم، ما در اینجا این شیر هستیم و کسی که در اینجا میاد خلاصه همه وجودش همه چیش رو باید از دست بده و از بین بره. چی میخوندن؟ آها بله بله، آها بله، چیز محیدین بود میخواستن از کنم بردن. بله ایشون چیز ماست، بله ایشون. ولی در این مسئله احترام وقتی که فتوحات رو میخوندن به مرحوم آقا میفرمودن که من وقتی این فتوحات را میخونم این مطالب را به خود عرضه میکنم، با وضعیت خودم این مطالب را مقایسه میکنم و به میزان اون ادراک نسبت به این مسائل نمره میدادن. این الان مثلا فقط من دارم میگم، ایشون که نمیگفت این الان 18 است، این 19 است، این مثلا حالا نمره 16 است، این چی؟ چون احساس میکردن که در این مسائل خب هنوز شاید مطالبی عمیق‌تر، دقیق‌تر، راقی‌تری وجود داشته باشه نسبت. و خیلی با عظمت به نگاه میکردن به عزیزه مسئله فتوحات و مطالب. خیلی
محیدین این مطالب رو از کی گرفت؟
از کدا گرفت؟
استاد.
چرا استاد داشته ایشون؟ چون دو سه تا استاد داشته ولی اونی که به اصطلاح خودش یعنی به او رسیده، طوری که من از تاریخشون رو پیش فهمیدم، اون دیگه تجارب سیری خودشون بوده. بعد این مسئله اینطور نیستش که فرض کنید که استاد این تصور باشه که تا آخر مسئله رو، البته بنده در جلد سوم توضیح میخوام بدم مسئله رو، آیا استاد تا آخر لازمه یا نه، همونطوری که راجع به این قضیه که اگر استاد نبود چه باید کرد، این مربوط به جلد سوم میشه، و همینطور که آیا استاد نیاز هست، ممکنه استاد یه مقداری با او بیاد و بعد یه بقیه خودش بره، ممکنه استاد جرقه رو بزنه و بعد اون بره، یعنی اون تخمو بکاره بره. اون اساتیدی که اونها چیز هستن، اونها یک جامعیتی دارن، مثل مرحوم قاضی، مثل آقای حداد و مثل مرحوم آقا، اونها یه همچنین خصوصیاتی داشتن که اونها به نحوی عمل میکردن با اون شاگرد که اگر هم به اصطلاح فراقی پیدا شد، اون بتواند روی اون خطی که براش ترسیم شده حرکت کنه. در دلش ملاکات را میکاشتن، در اون دلش اون پایداری و ثبات بر طریق را قرار میدادن،